ساعت 13 این صدای رادیو فرداست. کارکنان کنسولگری آمریکا در لاهور از محل خارج می شوند. طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری به مراسم خاکسپاری در کویت را بر عهده گرفت. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه به باراک اوباما تحریم ها را باعث رنج مردم و تقویت افراطی‌گری دانستند. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم با خبرها و گزارشام. وزارت امور خارجه آمریکا به کارمندان کنسولگریش در لاهور در پاکستان دستور داد تا این محل را ترک کنند. به گفته یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود، این دستور در پی تهدیدی مشخص علیه این کنسولگری صادر شده است. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا از شهروندان این کشور خواسته است به دلیل تهدیدهای تروریستی علیه آمریکاییان سفرهای غیر ضروری به پاکستان را لغو کنند. گروه طالبان پاکستان مسئولیت حمله انتحاری در گورستانی در شهر کویت را بر عهده گرفت. این حمله انتحاری روز پنجشنبه در جریان خاکسپاری یک مامور پلیس به وقوع پیوست و دست کم 30 کشته و بیش از 50 مجروح بر جای گذاشته است. این مراسم برای خاکسپاری یک مامور پلیس که ساعتی پیشتر به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شده بود برگزار می‌شد و بیشتر قربانیان نیز از ماموران پلیس هستند. 55 فعال و زندانی سیاسی در ایران در نامه‌ای به باراک اوباما گفتند که تحریم ها علیه تهران مجازات جمعی مردم ایران و همچنین تقویت افراطی‌گری است. امضا کنندگان این نامه با اشاره به آغاز دوره ریاست جمهوری حسن روحانی نوشتند که دوره پیش رو به نوعی آخرین فرصت برای حل و فصل چالش میان ایران و آمریکاست. نویسندگان این نامه از باراک اوباما خواستند که از همه ابزارهای ممکن برای متوقف کردن تصویب طرح‌های مربوط به تحریم ایران استفاده کند. محسن میردامادی، مصطفی تاجزاده، ابوالفضل قدیانی، فائزه هاشمی، عیسی سحرخیز و بهاره هدایت از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. سه نهاد حقوق بشری بین المللی در بیانیه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند که مصطفی پور محمدی را از لیست وزرای پیشنهادی کنار بگذارد. این سه سازمان با استناد به رخدادهای دوران معاونت مصطفی پور محمدی در وزارت کشور نوشتند که آنچه که او در زمینه نقض حقوق بشر در ایران انجام داده جنایت علیه بشریت به حساب می آید. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
کمپین بین المللی حقوق بشر، سازمان گزارشگران بدون مرز و سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه مشترک ضمن اعلام دلایل مخالفت خود با انتخاب مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای تصدی وزارت دادگستری در ایران از رئیس جمهوری خواستند که او را از کابینه‌اش کنار بگذارد. مصطفی پور محمدی در فاصله سالهای 1384 تا 1387 در کابینه اول محمود احمدی نژاد و در فاصله سالهای 1366 تا 1377 معاون وزیر اطلاعات بود. هادی قائمی مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در همین زمینه به رادیو فردا می گوید
هیچ شک و تردیدی بود که آقای پور محمدی عضو هیئت مرگی بود که قتل عام هزاران زندانی سیاسی رو به طور فراقانونی در عرض چند هفته در زندان‌های ایران انجام داد در دهه 67. این رو آقای منتظری کاملا مستند ارائه دادن و شک و تردیدی. همچنین پس از اون در اوایل دهه 90 به عنوان معاون برون مرزی وزارت اطلاعات صد درصد در مورد ترورهایی که به خصوص در اروپا علیه مخالفان و منتقدین جمهوری اسلامی انجام شد و ده‌ها نمونه اون هم اگر نقش نداشته اطلاع داره و خیلی مشکله که بین این معاون برون مرز وزارت اطلاعات در این زمینه‌ها فعال نبود. فراتر از اون در اواخر دهه 70 وقتی که بچه‌های زنجیره‌ای روشنفکران اتفاق افتاد دوباره انگشت ترامپ یا آقای پور محمدی بود و حتی ما بر این باوریم که در آستانه بازداشت و بازجویی قرار داشت، ولی با ترک پست و سمتش در وزارت اطلاعات این مورد مسکوت ماند.
کمپین بین المللی حقوق بشر در این بیانیه با استناد به سابقه مصطفی پور محمدی در زمینه نقض حقوق بشر نوشته است مجلس باید از تایید او به عنوان وزیر دادگستری خودداری کند. هادی قائمی:
آقای پور محمدی از جمله اشخاصی هست که سابقه طولانی و مستند شده نقض به فاحش حقوق بشر در 30 سال گذشته داشته و مخصوصاً سازمان‌های حقوق بشری ایشون رو به عنوان یک جنایتکار علیه بشریت می‌شناسند. اینکه آقای روحانی پشت به رأی مردم و درخواست مردم با این عمل بکنه به نظر ما بسیار اشتباه است و چنین شخصی به هیچ وجه شایستگی جایگاه وزارت دادگستری رو در کابینه ایشون نداره.
در بیانیه مشترک سه سازمان حقوق بشری به نقل از لوسی موریون، مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز، آمده است که نامزدی مصطفی پور محمدی برای پست وزارت دادگستری تحقیر خانواده‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی است که در زمانی که او در قدرت بود کشته شدند. رضا معینی، مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز، می‌گوید
این اتهامات دارای پایه‌های واقعیه و به این دلیل ما میگوییم اتهام که هنوز در دادگاهی صالحه اثبات نشده است، اما مدارک و مستندات زیادی در این باره وجود دارد. آقای مصطفی پور محمدی متهم به جنایت علیه بشریت شده است به این عنوان که در کشتار جمعی مخالفان نظام و زندانیان سیاسی در سال 67 شرکت داشته است و سپس در قتل‌هایی که موسوم به قتل‌های زنجیره‌ای روشنفکران روزنامه‌نگاران ایرانی بوده است ایشون دست داشتند، دخالت داشتند و شایسته نیست که در یک پستی که آن هم به نام دادگستری قرار بگیرند. ضمن آن که این نکته را من توضیح دهم که این نوع همکاری سرپوش نهادن و سیلی زدن بر قربانیان است.
افزون بر این، سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه نوشته است که این سازمان در سال 1384 در گزارشی که تحت عنوان وزرای مرگ منتشر کرد نقش مستقیم مصطفی پور محمدی را در جریان اعدام‌های فراقضایی هزاران تن از زندانیان سیاسی مستند کرد. دیدبان حقوق بشر در ادامه نوشته است در همان گزارش سال 84 آمده است که شکل سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده اعدام‌های سال 67 می‌تواند به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. حسن روحانی در پایان سخنرانیش در مراسم تحلیف فهرست اعضای کابینه‌اش را به علی لاریجانی رئیس مجلس تسلیم کرد و با اعلام وصول رسمی از جانب مجلس، رئیس مجلس اعلام کرده که هفته آینده برای دادن رأی اعتماد به بررسی وزیران پیشنهادی روحانی مجلس خواهد پرداخت. اما شما درباره فهرست وزرای کابینه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چه نظری دارید و اون رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ همه اینها در برنامه ساعت ششم امروز.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بیخود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منجه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
شماره تماس برای ساعت پخش 00420221122454.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون چیکار باهاتون میکنم.
حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به تازگی از آمادگی نظامیان برای خروج از عرصه‌های اقتصادی و بازگشتن به پادگان‌ها سخن گفته است. فریدون خاوند، کارشناس و استاد اقتصاد در پاریس، در گفتگوی با همکارم رضا ولیزاده ابتدا به این پرسش پاسخ می‌دهد که اصولاً در چه کشورهای نظامیان وارد فعالیت‌های اقتصادی می‌شوند.
حضور نظامی ها در فعالیت های اقتصادی مخصوص کشورهایی است که در ادبیات سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم به اونها می گفتن جهان سوم. در کشورهای تازه استقلال یافته آفریقا و آسیا، نظامی‌ها خیلی زود بر سیاست و همزمان با اون بر اقتصاد چنگ انداختند. در آمریکای لاتین این پدیده ریشه قدیمی‌تری داره و دیکتاتوری‌های نظامی اقتصاد رو هم زیر سلطه گرفتند. در خاورمیانه ما با حضور گسترده نظامی‌ها در اقتصاد روبرو هستیم. در ترکیه مهمترین سازمان اقتصادی وابسته به نظامی‌ها اویاک هست. در مصر 60 سالی هست که نیروهای مسلح بنگاهداری میکنند و مهمترین اهرم اونها هم سازمان طرح‌های ملی نام داره. پاکستان یکی دیگه از نمونه‌های اقتصاد نظامی ها رو به نمایش میگذاره. در ایران سپاه پاسداران در واقع پا جای پای کشورهای منطقه گذاشته، با حضور همه جانبش در همه بخش‌ها، از راهسازی گرفته تا بانکداری و توریسم و داروسازی و بیش از پیش همونطور که می‌دونیم عرصه‌هایی مثل نفت و گاز.
اصولاً چرا نظامی‌ها به عرصه‌های اقتصادی روی می‌آورن؟ با چه دلیلی و با چه اهدافی؟
هر کشوری ویژگی‌های خودش رو داره. گاهی گفته میشه که نیروهای مسلح امکانات فنی و سرمایه‌ای زیادی دارند که حیف بیکار بمونند. سپاه پاسدارها بعد از پایان جنگ ایران و عراق عمدتاً با همین استدلال به فعالیت‌های اقتصادی کشونده شد و یا ارتش مصر بعد از امضای قرارداد صلح با اسرائیل در سال 1979 برای اینکه کادرها و امکاناتش بدون استفاده نمونند اونها رو در فعالیت‌های غیر نظامی به کار گرفت. از طرف دیگه در خیلی از کشورها بودجه‌های نظامی و اصولاً بودجه دولتی کاهش پیدا کرده و ارتش‌هایی هستند که ادعا می‌کنند با فعالیت‌های اقتصادی می‌خوان خرج خودشون رو در بیارن. ناگفته پیداست که اغلب پشت این استدلال‌ها این امتیازهای مادی است که باعث میشه سرداران با استفاده از قدرت جای فعالان واقعی اقتصادی رو بگیرند.
آقای خاوند، در کشورهایی که نظامیان بنگاهدار شدند آیا میشه کاری کرد که اونها به پادگانها برگردن اصلا؟
در خیلی از کشورهای آمریکای لاتین با پیشرفت جامعه مدنی و دموکراسی نظامی ها مجبور شدند بین حرفه اصلی خودشون و بنگاهداری یکی رو انتخاب بکنند. در ترکیه هم دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه در این زمینه موفقیت هایی داشته. در واقع بنگاه های وابسته به نظامی ها اگر بتونند بدون این وابستگی در یک فضای رقابتی به زندگی خودشون ادامه بدند و مالیات هم بپردازند، طبعا میتونند به توسعه کشورهاشون کمک بکنند.
و بالاخره که جشنواره فیلم لوکارنو در جریان است، محمد عبدی منتقد سینمایی که در محل این جشنواره حضور دارد گزارش میدهد.
شهر لوکارنو بهشت کوچیکی در جنوب سوئیس که شاید همین زیباییش باعث شده که 66 سال میزبان یکی از جشنواره‌های بزرگ سینمایی جهان باشه و اون رو بدل به یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های جهان بکنه. پیاتزا گرانده یا میدان بزرگ در وسط شهر هر شب میزبان حدود 5000 نفر تماشاگریه که به این جشنواره میان از سراسر دنیا، البته اگر بارون عموم بده، چون شب افتتاحیه تا به امروز همینطور به طور مدام داره بارون میاد و طبیعتاً نمایش فیلم رو در فضای باز دچار مشکل کرده. امسال لوکارنو با مدیر تازه نفسش کارلو چتریان قراره که شاهد تغییرات تازه‌ای باشه و تلاش کنه که متفاوت باشه، اما سینما ایران سهمی از جشنواره امسال نداره. این در حالیه که جشنواره لوکارنو تا کنون حدود 100 فیلم از سینما ایران رو در سالهای مختلف به نمایش گذاشته و یکی از مهمترین جشنواره‌ها در شناسایی سینما ایران بوده. از فیلم‌های سهراب شهید ساله تا فیلم‌های کیارستمی و مخمل باف که در این جشنواره به نمایش درآمدند و برخی هم جوایز رو بردن. مرور آثار ورنر هرزوگ فیلمساز معروف آلمانی و جورج کیوکر فیلمساز کلاسیک آمریکایی از برنامه‌های جنبی جشنواره امساله. هرزوگ یوز پلنگ طلایی یک عمر فعالیت سینمایی را هم دریافت خواهد کرد. همینطور کریستوفر لی بازیگر معروف فیلم‌های ارباب حلقه‌ها و جنگ ستارگان که دیشب در مراسم افتتاحیه جایزه ویژه جشنواره را نصیب خودش کرد.
محمد عبدی منتقد سینمایی از جشنواره فیلم لوکارنو در شهری به همین نام در سوئیس گزارش می‌داد. عزیزان شنونده، به پایان این بخش خبری میرسیم. وعده ما و شما 15 دقیقه دیگر.